مشکوک‌تر از همیشه، بررسی فضاسازی تندروها علیه دولت و فرماندهان نظامی. هم‌میهن، متن پیشرو در هم‌میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. تندروها اگرچه شناسنامه قابل توجهی از لحاظ سیاسی ندارند، اما در هر حال برای خود جسته و ظاهری قائل هستند که به آنها اجازه نمی‌دهد ارکان نظام سیاسی کشور را حتی مورد نقد قرار بدهند، چه برسد به اینکه اعتراضی نسبت به آنها داشته باشند. در حال حاضر عقب نشینی ایران از سوریه و عملیاتی نشدن بعدی صادق 3-2 ابزاری هستند که آنها برای فضاسازی و ضربه زدن به دولت پزشکیان از آنها استفاده می‌کنند. محسن صالحی‌خواه زمانی که مشخص شد مسعود پزشکیان برنده انتخابات زودهنگام 14 است، فعالان و تحلیلگران سیاسی که دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی را درک کرده بودند، درباره بازتولید راهبرد هر 9 روز یک بحران علیه این دولت هشدارهای زیادی دادند. در فاصله سالهای 1376 تا 1384 که دولت اصلاحات سکاندار کشور بود، این بحران‌ها بیشتر منشأ داخلی داشت، اما مسعود پزشکیان از اولین روزی که جایگاه رئیس جمهوری را به صورت رسمی بر عهده گرفت با بحران روبه رو شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی پیشین حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف او به تهران آمده بود را بامداد روز بعد در ساختمان متعلق به نیروی قدس سپاه در شمال مجموعه سعدآباد ترور کردند. ترور هنیه اگرچه تکه ای از پازل وقایعی بود که پس از حمله 7 اکتبر حماس به داخل خاک اسرائیل رخ داد، اما این پیام را با خود داشت که سیاست خارجی تنش‌زدای دولت پزشکیان که محور مبارزات انتخاباتی او بود قرار نیست حتی مسیری ناهموار داشته باشد، بلکه قرار است از روز اول در بن‌بست قرار بگیرد. هرچند پزشکیان با شعار وفاق ملی کار خود را آغاز و تلاش کرد با رقم زدن اولین هایی مانند انتصاب استانداران بومی برای استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان یا به کارگیری نیروهای رقیب در استان های دیگر حتی استان تهرانی دواهای پیشین در کشور را تا حد ممکن کاهش دهد، اما همچنان زیر ضربه های تندروها قرار دارد. در حال حاضر مسعود پزشکیان از داخل و خارج تحت فشار تندروهاست. شاید برای اولین بار پس از انقلاب شاهد این باشیم که تندروهای مدعی انقلابیگری با توجیهاتی دولت نامطلوب خود را زیر ضربه می‌برند که اساساً یا ارتباطی به دولت ندارد یا به سطوح بالاتر از قوه مجری مربوط می‌شود، اما چون نمی‌خواهند به خاطر جست انقلابیگری یا ساختار قدرت را مستقیم زیر سوال ببرند، روی دولت پزشکیان تیغ می‌کشند. آنها هیچ محدودیتی برای اقدامات خود ندارند. تریبون‌های نماز جمعه، تلویزیون رسمی کشور، قرارگاه‌ها و ستادهای شناس و ناشناس را در اختیار دارند. در میدان پاستور تجمع می‌کنند و هیچ کس تاکنون جلودارشان نبوده است. آنها شباهت زیادی به رغم زنندگان اعتراضات دی ماه 1396 دارند و به نظر می‌رسد قصد دارند تا حد زیادی پیشروی کنند. مرور چند موضع‌گیری. تندروها اگرچه شناسنامه قابل توجهی از لحاظ سیاسی ندارند، اما در هر حال برای خود جسته و ظاهری قائل هستند که به آنها اجازه نمی‌دهد ارکان نظام سیاسی کشور را حتی مورد نقد قرار بدهند، چه برسد به اینکه اعتراضی نسبت به آنها داشته باشند. در حال حاضر عقب نشینی ایران از سوریه و عملیاتی نشدن وعده صادق 3-2 ابزاری هستند که آنها برای فضاسازی و ضربه زدن به دولت پزشکیان از آنها استفاده می‌کنند. ابتدا به موضوع سوریه و سقوط بشار اسد بپردازیم که امروز یک هفته از آن می‌گذرد. حمید رسایی، نماینده مجلس راجع به این رویداد نوشت: آقای پزشکیان، یادتان هست در آمریکا گفتید اسرائیل اسلحه اش را زمین بگذارد، ما هم اسلحه را زمین می‌گذاریم. سوریه تسلیم شد و اسلحه را زمین گذاشت. چه شد؟ اسرائیل بعد از سقوط دولت سوریه در حال شخم زد از زیرساخت‌های سوریه است. محمد منان رئیسی، نماینده قم، نیز در یادداشتی کوتاه نوشت: این که بعد از تقدیم حدود 6000 شهید مدافع حرم و صرف میلیاردها تومان هزینه. طی فقط یک هفته سوریه را دو دستی تقدیم تکفیری ها کردیم. اگر غضب الهی نیست پس چیست؟ مسئله بعدی موضوع عملیات وعده صادق 3 است. کامران غضنفری دیگر نماینده تندرو تهران نیز در ویدئویی که از دیروز در شبکه هایی مانند ایتا و ویراسی فراگیر شده میگوید: چرا عملیات وعده صادق 3 به تعویق افتاده؟ خود آقای پزشکیان ماه گذشته به صراحت اعتراف کرد که ما فریب وعده آتش‌بس آمریکایی‌ها در غزه را خوردیم. 2 ماه عملیات وعده صادق 2 را عقب انداختند. نتیجه آن شد خسارت سنگینی که روی دست محور مقاومت ماند. شهادت سید حسن نصرالله، آقای پزشکیان، این خسارت کمی بود که شما روی دست محور مقاومت گذاشتید؟ با فریب خوردن از آمریکایی که بارها عدم پایبندی خود به وعده‌هایش را نشان داده بود. باز هم فریب می‌خوری؟ چرا عملیات وعده صادق 3 به تأخیر افتاده؟ شواهد و قرائن نشان می‌دهد که برخی جلوی آن را گرفتند. ما ان شاءالله این را در مجلس دنبال می‌کنیم و اگر ثابت شود برخی آقایان دولتی در این قضیه نقش دارند، از خجالت آنها درخواهیم آمد. شوخی نداریم با کسی. می‌خواهد رئیس جمهور باشد، وزیر یا هر مقام دیگری. اگر با منافع، مصالح و امنیت ملی بخواهند بازی کنند، مجلس با قدرت در برابر آنها خواهد ایستاد. رئیسی نماینده قم در بخش دیگری از همان یادداشت کوتاه خود آورده است حدود 2 هفته قبل در حاشیه مراسمی ملاقاتی بسیار کوتاه با یکی از بلندپایه‌ترین مقامات نظامی کشور داشتم. به ایشان عرض کردم که پس این وعده صادق 3 چه شد؟ لبخندی زدند و گفتند که بزنیم که نیم ساعت بعدش دوباره اسرائیل ما را بزند تا بعدش مردم مطالبه وعده صادق 4 را بکنند. از پاسخ ایشان چنان متعجب شدم که تا چند روز در حیرت به سر می بردم. حالا هم که 2 هفته از آن زمان گذشته است، دائما این سوال در ذهن حقیر موج می زند که مگر آقا همین 40 روز پیش نفرمود که بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد؟ این که سوریه را بعد از این همه خون 1 هفته ای تقدیم نشان کردیم در راستای به هم خوردن خطای محاسباتی اسرائیلی ها بوده. ظاهراً برخی از عزیزان ما فرمایش آقا را سر و ته فهمیده اند و تصمیم ایشان این بوده که جوری عمل کنیم که خطای محاسباتی خود ما به هم بخورد. قبلاً هم گفته بودم که خط قرمز حقیر فقط و فقط رهبر انقلاب است و در دفاع از حقوق ملت و نظام. از مطالبه گری و نقد هیچ عزیزی فروگذار نخواهم کرد، حتی اگر آن عزیز مقام ارشد نظامی و یا امنیتی کشور باشد. ضمناً فعلا با توجه به شرایط جنگی منطقه و لزوم حفظ وحدت، بیان نام مقاماتی که طی این 40 روز قصور داشته اند را صلاح نمی‌دانم، اما اگر در ادامه دوباره در اجرای فرمایش آقا کوتاهی بورزند، ابایی از افشای نام ایشان نخواهم داشت. تحرکات جلیلی. سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شاخص‌ترین چهره راست افراطی در این روزها پس از انتخاباتی که 2 دوره آن را واگذار کرد، تعداد سخنرانی‌های خود در تهران و شهرهای مختلف را افزایش داد. چارچوب فکری و عملکرد اندک جلیلی در عرصه مدیریت مذاکرات هسته‌ای و قطعنامه‌های فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل متحد و قرار گرفتن ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی مشخص است. عمل کردی که حتی مورد انتقاد و مخالف اصول درایان سنتی مانند علی اکبر ولایتی نیز قرار گرفت، اما جلیلی در کلونی خود قهرمان عرصه دیپلماسی است و همان خط مشی را امروز در سخنرانی‌هایش دنبال می‌کند. سخنرانی‌هایی که امکان ندارد یکی از آنها بدون کنایه یا حمله به مسعود پزشکیان پایان یابد. جلیلی در سخنرانی 24 آذر خود در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی چند محور کلیدی و مشترک با دیگر تندروها را مطرح کرد. او گفت همین مردک نخست وزیر رژیم صهیونیستی نام شهید فخری‌زاده را مطرح کرد و دست به ترور ایشان زده. در حدود 1 سال بیش از 40,000 نفر زن و کودک کشته می شوند و امروز نیز جنایت جدیدی را در غزه مرتکب شدند. در مقابله شاهد سکوت مجامع امنیتی بین‌المللی هستیم. موضوع رژیم صهیونیستی بسیار فراتر از یک سرزمینه یا رودخانه یا حدود مرزی است. جلیلی در ادامه با حمله به سخنان پزشکیان افسود بر چنین حرکتی اینکه صورت مسئله را غلط مطرح کنیم و بگوییم ما سلاح خود زمین می‌گذاریم یا از فلسطینی ها فلسطینی تر نیستیم باعث کاهش هزینه های دشمنه در این نبرد خواهد شد، در حالی که به اذان سران رژیم صهیونیستی هدف ایران است انسداد در سیاست خارجی. این بخش از پروژه تندروها عملیاتی چند وجهی است که بازیگرانی متفاوت اعم از رسمی و غیر رسمی دارد. بخشی از برنامه را سعید جلیلی به سیاق پیشین جلو میبرد. قسمتی از کار توسط کیهان انجام می شود که به طرق مختلف دسته به هزینه سازی میزنده. این طیف علاوه بر این که سعی می کند مسیر سیاست خارجی دولت 14 را مسدود کند، با یک قدم پیشروی قصد تنش‌زایی دارد. 2 روز قبل بود که علیرضا مرندی، فرزنده وزیر سابق بهداشت و استاد زبان انگلیسی دانشگاه تهران که مدتی به عنوان مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای فعالیت می‌کرد، پیشنهاد حمله به پایگاه هوایی العدید در خاک قدس را در واگنش به مطرح شدن ایده حمله به تأسیسات هسته‌ای در تیم ترامپ مطرح کرد. هرچند مرندی یک شهروند عادی است و مسئولیتی ندارد، اما به خاطر نسبتش با دکتر مرندی و نیز سمتش در تیم هسته‌ای دولت غرب و مطرح بودن در رسانه‌های بین‌المللی، صحبت‌هایش بازتاب زیادی پیدا می‌کند. او روز گذشته در توییتر خود نوشت که به خواست یکی از اعضای دولت این اظهار نظر را حذف کرده تا باعث فضاسازی نشود. جلیلی نیز هفته گذشته در دانشگاه بوشهر تلاش کرد مسیر دیپلماسی را مسدود کند. او گفت زمانی که آقای روحانی برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند، یک سال از دولت ترامپ گذشته بود. آقای روحانی با وجود دولت ترامپ در مناظرات انتخابات سال 1396 گفت به من رای دهی تا باقی تحریم ها را نیز لغو کنم. نمیتوان ریاست جمهوری یک شخص در کشوری دیگر را علت عدم موفقیت دولت خودمان اعلام کنیم. کار اشتباه آن است که وقتی کسی به صورت یک طرفه از توافق قبلی خارج شده است، مجدداً به قدرت میرسد، مقاله ی بنویسیم و اعلام کنیم که آماده ایم در موضوعات دیگر نیز با همان شخص مذاکره کنیم. چرا این پروژه آغازی شده است؟ آنچه امروز از سوی تندروها در تریبون‌های عمومی، جایگاه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، قابل انتظار بود. چرا که آنها تمام تلاش خود را کردند تا هیچ کس غیر از سعید جلیلی پیروز نشود. از گروه‌های جهادی تا طلاب را بسیج کردند و حتی در مناظره‌های انتخابات رسمی صدا و سیما، به خصوص در دور دوم که فقط جلیلی و پزشکیان باقی مانده بودند، تعارف را کنار گذاشتند که تا لحظه آخر تلاش خود را کرده باشند. اما در نهایت اگرچه پایین ترین نرخ مشارکت تاریخ انتخابات های ایران پس از انقلاب رقم خورد، اما در نهایت باز هم نتوانستند تمام قدرت را قبضه کنند. که اگر می توانستند، وضعیت وخیم امروز بدتر از آن چیزی بود که در حال حاضر تجربه می کنیم. چند نکته درباره پروژه تندروها قابل ذکر است. ابتدا اینکه آنها از بکارگیری هیچ امکانی برای سنگ اندازی مقابل دولت پزشکیان و برهم زدن امنیت جامعه دریغ نمی کنند. با نفوذ در شورای عالی فضای مجازی مقابل رفع فیلترینگ می ایستند و گاهی این فکر به ذهن می رسد که شاید از میان تندروها شخصی انتفاع مالی از گردش مالی 20 هزار میلیاردی سالان فروش فیلتر شکنها دارد. تلاش می کنند قانون حجاب که حتی اصولگرایان زیر بار آن نمی روند و به صراحت می گویند نافرمانی مدنی و حتی اعتراض به دنبال خواهد داشت را اجرایی کنند. در حالی که میلیون ها نفر خواهان رفع فیلترینگ هستند، به راحتی با استفاده از مشکلات نظام اداری و حکمرانی کشور در مسیر رئیس جمهور سنگ می اندازند. در حالی که پزشکیان هموار تلاش می کند از این دواها عبور کند. موضوع سوریه آخرین بهانه آنان است. موضوعی که از هر سو به آن نگاه کنیم، تصمیم گیری راجع به آن در اختیار دولت یا رئیس جمهور نیست. حتی اگر تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده باشد، نیز رئیس جمهور تنها فرد تصمیم گیر در این شورا محسوب نمی شود. چون این اقدامات راهبردی، چه ورود به سوریه در سال 2011 چه خروج از آن در سال 2024 در اختیار رئیس جمهور نیست. چرا که ایشان به موجب قانون اساسی فرمانده کل قوا نیست. افرادی مانند رسایی تلاشه می کنند با مقالات درباره صحبت پزشکیان مبنی بر صلح طلبی آن را به شرایط سوریه ارتباط بدهند، در حالی که دو نکته را فراموش می کنند. بشار 24 سال و خاندان اسد در مجموع نیم قرن با مشت آهنین در سوریه حکومت کردند. اسد حتی زمانی که سه کشور ایران، ترکیه و روسیه روند آستانه را رقم زدند و آتش بس برقرار کردند، باز هم قدمی برای بهبود بر نداشت و زمانی خواست اشتباهات گذشته را تا حدی جبران کند و به معیشت مردم سوریه که نفتشان به عنوان منبع درآمد اصلی توسط آمریکا غارت می‌شد، توجهی نشان دهد که دیر شده بود. از رهگذر فساد در ارتش سوریه و مشکلات معیشتی و سیاسی که مردم این کشور با آن دست به گریبان بودند، سوریه اصلا سلاحی به دست نگرفت که بخواهد آن را زمین بگذارد. سلاح روی زمین بود. سقوط 11 روزه سوریه این را به ما نشان می‌دهد. بیشتر باید به این فکر کنیم که سوریه چرا سقوط کرد، بعد به این بپردازیم که دشمنانش از این خلأ قدرت چه استفاده هایی کردند. در خصوص وعده صادقه سباید گفت که این مسئله نیز به تنهایی در اختیار رئیس جمهور و مجموعه دولت نیست، چرا که دولت تنها بازیگر عرصه سیاست خارجی نیست بلکه مجری آن است. تصمیم در این حوزه را شورای عالی امنیت ملی و مقام رهبری می‌گیرند که باز اعضای دولتی و رئیس جمهور تنها تصمیم گیران این حوزه نیستند. اسرائیل پس از وعده صادقه دو که اگر تعویق آن باعث آتش بس در غزه می‌شد، بسیار با ارزشتر از اجرای آن بود، چند نقطه را در کشور هدف قرار داد و پرنده های متجاوزش بدون اینکه آسیبی ببینند مسیر رفته را بازگشتند. تجربه دو عملیات قبلی نشان می دهد که طرف مقابل با پشتوانه غرب در نسل کشی و تجاوز به کشورهای دیگر خط قرمزی برای ضربه زدن به ایران ندارد. اگر روایت محمد منان رئیسی به نقل از آن مقام ارشد نظامی که می گفت اگر بزنیم به فاصله نیم ساعت ما را می زنند و بعد مطالبه وعده صادق 4 مطرح می شود درست باشد. نشان می دهد که این تصمیم در سطح عالی کشور اتخاذ شده است. آیا سعید جلیلی، حمید رسایی و دیگر تندروهایی که در مجلس روزنامه کیهان یا تریبون‌های نماز جمعه هستند این را نمی‌دانند. نمی‌دانند که اگر تصمیمی برای مذاکره با آمریکا یا بررسی پیشنهاد طرف مقابله و همچنین گفتگو با ترویکای اروپایی گرفته شده باشد، به حاکمیت مربوط است 9 دولت پزشکیان، روحانی، رئیسی یا هر شخص دیگر. قطعاً آنها بهتر از یک روزنامه‌نگار ساده می‌دانند که سازوکار قدرت و تصمیم‌گیری در کشور به چه صورت است. شاید کیهان بنویسد که دولتی ها دنبال اروپایی ها می دوند یا سید احمد علم الهدای از پشت تریبون نماز جمعه مشهد بگوید دولت مرحوم رئیسی توانست بدون مذاکره معجزه کند. اما آنها بهتر می دانند که سیاست خارجی و امنیتی عرصه تصمیم های حاکمیتی است. اینکه چرا می خواهند جامعه ایران اعم از بدنه رأی پزشکیان به خاطر تغییرات مورد انتظاره. حزب اللهی ها به خاطر عدم اجرای وعده ها و انتظارات آرمانی و قش خاموش جامعه با تنش های اجتماعی و درگیر کردن آنان به دنبال عدم حل مشکلات معیشتی را ناامید کنند. محل سؤال است. از همان زمان که دولت 14 تشکیل شد، آنها قصد خود برای ساقط کردن آن را پنهان نکردند. از همان وقت نیز با این هشدار مواجه شدند که اگر با سنگ‌اندازی ها و اجرای سناریوهای بحران ساز اجتماعی اتفاقی در کشور رخ دهد، به اصلاح طلب و اصولگرا آسیب نمی‌زند بلکه ایران را درگیر خواهد کرد.